جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام میکنیم به شما شنوندگان خوب و صمیمی این برنامه. همراه آقای کامیاب کیا دربنسری هستیم و پاسخگوی سوالات شما. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار.
خیلی متشکرم.
همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای درجه یکی که دارن برنامه رو میشنون. امیدوارم که حال خودتون و درساتون عالی باشه
انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم که این سوالاتی که در برنامه پاسخ داده میشه شاید سوال خود شما باشه، پس لطفاً به پاسخها دقت کنید. نوشتن که آقای کیا من خیلی تمرکزم پایینه چون مثل قبل نمیتونم درس بخونم، چی کار کنم؟
خب این تجربه‌ایه که میتونم بگم اکثر بچه‌ها دوچارش شدن و اینکه هی دائما خودشون رو با روز اول مقایسه میکنن، که این اشتباهه. چرا؟ به این خاطر که خب وقتی یک دانش آموزی در مسیر کنکور قرار میگیره، حالا یک ماه، سه ماه، شش ماه داره مطالعه میکنه، خب مسلماً این باعث میشه که کم کم من از لحاظ جسمی و از لحاظ به خصوص روحی فرسوده بشم. چرا؟ چون هر روز درگیر درسم، دائما خوندن و تست دادن و مرور کردن و نمیدونم از تفریحات گذشتن و بالاخره استراحت‌های کم و خواب کم و خب اینا باعث میشه من به مرور یه فرسودگی روحی حداقل درم شکل بگیره. خب چه اتفاقی میفته؟ این یعنی که من دیگه شاید مثل روز اول انگیزه نداشته باشم، انرژی نداشته باشم، تمرکزم پایین‌تر میاد. پس این کاملا طبیعیه که من همیشه بچه‌ها میگم بچه‌ها رو انگیزه خیلی مانور ندید. چرا؟ چون انگیزه به مرور ممکنه کمتر بشه و نظم فردی باید اون چیزی باشه که ما بهش توجه میکنیم. چرا؟ که اگر هم سطح انرژیم پایین اومد، انگیزم کمتر شد، تمرکزم کمتر شد، بازم ادامه بدم. اما در مورد این سوال خاص که دانش آموز گفته تمرکزم پایینه، خب 10-15 تا تکنیک هست که میتونه اثرگذار باشه، اما دیگه دم دستی ترینش که واقعا میشه اجراش کرد و راحته اینه که من همیشه توصیه میکنم بچه‌ها بیان واحد مطالعاتی رو کوتاه بکنن، تعدادشو بیشتر. یعنی به جایی که دانش آموز بیاد مثلا یک ساعت و نیم مطالعه بکنه، بله، ریاضیشو بخونه، بیاد سه تا نیم ساعتش کنه، یه نیم ساعت بخونه 5 دقیقه استراحت، دوباره نیم ساعت 5 دقیقه استراحت، یه نیم ساعت بخونه، بعدم که یه ربع استراحت. این باعث میشه که بر اساس روانشناسی یادگیری سطح تمرکز بالاتر باشه، راندمان مطالعاتی هم بسیار بالاتر بره.
ان شاء الله که همینطور خواهد بود. شما اگر دوست دارید که با آقای کیا در ارتباط باشید، میتونید عدد 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید تا از مشاوره ایشون و گروه متخصص مشاورشون بهره مند بشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 بفرستید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دست یافتنی کنید. لحظات خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال و قبراق باشید. عزیزی برای ما نوشتن که من تا الان تنبلی زیاد داشتم، الان نمیدونم که میتونم جبرانش کنم.
خب ببینید، من زمانی میتونم جواب درستی به این سوال بدم که با این دانش آموز صحبت کنم. چرا؟ به این خاطر که خیلی از مواقع ما دانش آموزایی رو داریم که از مثلا سال نهم و دهم این سوال رو میپرسه که از الان میتونم نتیجه کسب کنم، از الان میتونم رتبه بشم، و این سوال تا روز قبل کنکور هم داره پرسیده میشه.
عجب.
که فرداش کنکور داره، هنوز داره میگه از الانم میتونم رتبه بشم یا نه. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم دانش آموزی که تا الان به هر دلیلی خوب نخونده میتونه جبران کنه، اما زمانی که واقعا به این نقطه رسیده باشه که من ببینم این دانش آموز واقعا به دنبال تغییره، درست. یعنی این تصمیم جدی رو گرفته که ساعت مطالعه رو افزایش بده، تعداد تستش رو افزایش بده، از خیلی از تفریحاتش بگذره، متمرکز باشه رو درس خوندنش، دنبال حواشی نباشه، اگر اینها رو در یک دانش آموزی ببینم، آره با قاطعیت میتونم بگم میتونه شرایطو تغییر بده. اما اگر نه، من دانش آموز هنوز با همون تفکرات قبلی، ذهنیت قبلی و رفتارهای قبلی بخوام جلو بیام، شاید 3-4 سال هم کم باشه برای رتبه شدن. پس میخوام بگم اینا مهمه، وگرنه اگر واقعا دانش آموز تلاش بکنه چرا که نه. من مثال میگم، خانم زهرا رئیسیان از نیم سال دوم سال 12 کارش آغاز میکنه، یعنی از دی ماه، بعد 366 کنکور میشه. به قول شما اینقدر دیر شروع کرد، یعنی ریاضیش یادم دی ماه صفر میزد، بعد 366 کنکور میشه. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم قطعا هنوز هم میشه جبران کرد، اما به این شرط که دانش آموز واقعا بخواد شرایط خودش رو تغییر بده.
کافیه که شما بخواین، اینکه شما بخواین و کنارتون یه آدم مجرب باشه. اگر دوست دارید که یه برنامه‌ریزی درست داشته باشید و از وجود کارشناسان مجرب بهره مند بشید، میتونید عدد 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید و با آقای کامیاب کیا در بنسری و گروهشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، پول ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 7 به سامانه 1571. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. و اما آخرین بخش از برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم. برای ما نوشتن که من تحلیل آزمونم رو میذارم جمعه هفته بعد که آزمون ندارم انجام میدم. ایرادی داره به نظر شما؟
خب ببینید، سراسر ایراده. اصلا چرا؟ به این خاطر که من همیشه این جمله رو میگم، میگم مهمترین کاری که یک دانش آموز در فرایند رتبه شدن انجام میده آزمون دادنه، و از آزمون مهمتر تحلیل آزمون. یعنی چی؟ یعنی من امروز آزمون دادم، همون روز باید تحلیل بکنم. چرا؟ چون در دل تحلیل آزمون باید ایراداتم رو بکشم بیرون، بر اساس اون ایرادات تصمیمات راهبردی بگیرم، روتین شبانه تعیین بکنم و بر اساس اون از شنبه شروع بکنم به درس خوندن. یعنی تحلیل آزمون دانش آموز خروجیش میشه برنامه هفته بعدش. حالا شما فرض رو بر این بزنید، این دانش آموز میگه من مثلا جمعه هفته بعدش تحلیل میکنم. یعنی چی؟ یعنی اون یک هفته‌ای که داشته مطالعه میکرده اینو مطمئن باشه که هیچ کمکی بهش نمیکنه، هیچ پیشرفتی اتفاق نمیفته. پس میخوام بگم دانش آموز من، تحلیل آزمون حتما باید همون روز انجام بشه. یعنی اگر من جمعه آزمون دادم، اومدم خونه یه استراحتی میکنم، حالا بر اساس پاسخنامه اون آزمون باید شروع بکنم به تحلیل کردن. تحلیلم که تموم شد، در اختیار مشاور میذارم که مشاورم بر اساس اون تصمیمات راهبردی من برنامه هفته بعد منو تدوین بکنه. این میشه حرفه درس خوندن که تهش میشه اون رتبه شدن، اون اتفاق خوبه.
درسته. خیلی هم عالی. شما هم اگر دوست دارید که با روش‌های مطالعه صحیح آشنا بشین، تحلیل آزمون رو یاد بگیرین، یا اگر مشکلات دیگری دارین، عدد 7 رو به 1571 بفرستید و با آقای کامیاب کیا در بنسری و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. ایشون دارای 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی هستن. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 بفرستید. متشکریم از شما.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون. و شما شنوندگان عزیز رو هم به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
این یک تجربه است.
تمام دوران دبیرستان عاشق فیزیک بود و با رویای فیزیکدان شدن نفس می کشید. اما چون درسش خوب بود، همه از پدر و مادر گرفته تا خاله ها و عمه ها وادارش کردن که پزشکی بخونه. رویای فیزیکدان شدن فرو ریخت. بعد چند سالی پزشک بی انگیزه متولد شد که به جای شوق و پویایی به رخوت و انفعال رسیده بود. سایر انتخاباش هم تو زندگی دستخوش همین صلاح دید دیگران بود. از لباس و سبک زندگی تا انتخاب همسر. نمیدونست چرا به صلاحش نیست که با فردی که دوستش داره ازدواج کنه و در نهایت خانواده براش همسری انتخاب کرد که تو زندگی هم مثل کارش از هیجان دلخواه به یک نواختی برسه. حالا پدر و مادر، عمه و خاله همشون دنیای فانی رو ترک کردن. مونده دوست من با کلی چیزهایی که اونها براش انتخاب کردن. دوست من که میتونسته فیزیکدان بزرگ بشه با یه زندگی طبق سلیقه خودش، این روزا با تصور این که قربانی تصمیمات دیگرانه به زندگی بیروحش ادامه میده.
خواهردارم بزرگتر از منه. مادر من نگاهش نمیگه اول باید محبوب ازدواج کنه و سو ازدواج کنه. باشه، من قبول میکنم، ولی چند سال؟ یک سال، دو سال؟ من 10 ساله، یعنی از 20 سالگی که یه دختر جوون با تراوت خیلی زیباتر، خیلی پر احساستر بودم، همینجور منتظرم. من خواستگار داشتم از درآمد خیلی خوب رد شده. من توی همین سالا با مادر، با این نگاه این خواهرم کنار اومدم، ولی الان یه موقعیت عالی اومده تو زندگی من باز باید منتظر بمونم. چرا آخه؟ بابا من خواستگارم یه آدم دکتریه که عاشق منه، با همین آن چیزی که هستم دوست داره، میخواد. منم نمیخوام بشم یه آدمی که دیگه هیچ عشقی در من نمونه. من میخوام مادر بشم، میخوام بچه دار بشم. چرا باید منتظر مادرم باشم؟ خیلی هم دوستش دارم، عشق منه، اما عزیزترین موجود زندگی من الان بزرگترین مانع حیات منه، مانع لذت بردن من از زندگیه.
باورها ادراکایی هستند که بر اساس خاطرات قدیمی از رنج و لذت ساخته میشن. اگر این باورها به خودی خود تضعیف کننده باشن، منجر به خود تخریبی و حس ناامیدی میشن. هنگام زندگی تو نقش یه قربانی، یکی از سخت‌ترین چیزها احساس ناامیدیه. هنگامی که اتفاقهای بد رخ میدن، بسیار ساده است که احساس کنیم هیچ کنترلی روی موقعیت و شرایط نداریم. هنگامی که متوجه شدیم تو این شرایطیم، بهتره روی چیزهایی که میتونیم تغییر بدیم تمرکز کنیم. پیدا کردن چیزی که میتونیم کنترلش کنیم به ما احساس قدرت میده و این یک گام بزرگه. روش بعدی برای رهایی از احساس ضعف، تمرین نگفتنه. همیشه نیاز نیست کاری رو بکنیم که از ما انتظار میره. اشکالی نداره که به نیازهای خودمون هم اولویت بدیم. ما ابتدا باید فرد سالمی باشیم تا احساس بهتری از حضورمون به دیگران بدیم. این یه جور خودخواهی محدود و منطقیه که هم به نفع خودمونه و هم در نهایت به نفع همه ی کسایی که دوستشون داریم.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر روز میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر روز میتوانه باید
ایران همدل.
با برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
To follow the war between Israel and Hamas.
The surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
دوباره شنبه و یک شنبه و تظاهرات های حمایت از فلسطین در سراسر جهان. اول میخوام به کوپنهاگ برم، پایتخت کشور دانمارک. هزاران نفر اونجا جمع شده بودند و در دفاع از فلسطین شعار میدادند. یک تجمع دیگه هم داشتیم در استرالیا. استرالیا ها کار جالبی کرده بودند. کلی گروه های خیریه از فروش کیک تا شام های مختلف اونها رو میان خیابون ها آوردن، فروختن تا کمکی باشه برای مردم غزه و لبنان و یه جور همبستگی هم داشتن که بگن ما همراه با مردم این کشور هستیم. بیشتر کارها هم پرستاران و ماماها انجام دادند. اینجا این پرستار استرالیایی میگه
We need these events to bring us all together just as human beings.
ما به این رویدادها نیاز داریم تا همه ما را به عنوان انسان و هم نوع گرد هم بیاره. انسان‌هایی که می‌توانند اشتباهات را ببینند و می‌خواهند جامعه را متوجه این اشتباهات بکنند و نگذارند رسانه‌ها و دولت برای این مسائل سرپوش بگذارند.
Not allow the media and the government to bury these issues.
جالبه که این هفته در پایتخت کره جنوبی در شهر سئول هم تظاهرات داشتیم.
Many young people participated in the rally ahead of International Children's Day.
علاوه بر مردم عادی حتی دیدم تو تصاویر بچه‌های مدرسه هم بودند. اینجا چان کلاس پنجمیه. او صحبت کرده و گفته
We must condemn Israel and when we condemn Israel we must also condemn the United States.
ما باید اسرائیل رو محکوم کنیم و هنگامی که ما اسرائیل رو محکوم می‌کنیم باید آمریکا رو نیز محکوم کنیم. چرا آمریکا به اسرائیل سلاح و بمب می‌دهد تا غیر نظامیان بی‌گناه و بچه‌ها رو بکشد.
States is also a terrorist.
خیلی جالبه این موضوع در کشوری مثل کره جنوبی که بچه‌ها هم وارد بشن دو تاثیرگذاری داشته باشه رو افکار عمومی تا این حد خیلی متفاوته. در فرانسه هم تظاهرات بود. کشوری که در این مدت بارها در اون شهاد تظاهرات بودیم. اما یک تجمع خیلی خوب داشتیم در امریکا، در نیویورک، در مقابل دفتر نشریه نیویورک تایمز.
Gaza, Gaza, don't you cry. New York City is by your side.
ماجرا چی بوده؟ این گروه معتقده که نیویورک تایمز خبرها رو به نفع اسرائیل پوشش میده. اینجا آقای رمزی که از معترضانی که میگه
While Israelis are hostages, Palestinians are prisoners. While Palestinians are terrorists, Israelis are civilians.
هر بار که اسرائیل ها گروگان هستند، فلسطینی ها زندانی عنوان میشوند. هر بار که فلسطینی ها تروریست خوانده میشوند، اسرائیلی ها غیر نظامی هستند. باید به گزارش های جانبداره پایان داده شود. و آنها باید از طولی خبر رضایت بخش برای نسل‌کشی در فلسطین جلوگیری کنند. معلوم بود که دیگه چی گفته بود. در انتخاب واژه‌هایی که استفاده میشد خیلی مهم بود. اسرائیلی ها در دست حماس گروگانند، اما فلسطینی هایی که اسیر اسرائیلی هستند زندانی هستند. یعنی یه بار منفی بهش میدن، خب زندانی باید در زندان باشه دیگه، اما گروگان باید آزاد بشه. اما تظاهرات ها فقط به نفع فلسطین و در کشورهای مختلف نبود، در خود اسرائیل تظاهراتی بود، این بار اما بر علیه نتانیاهو.
من خیاط دیگه دارم این به مرخ امو ها میشه بره کسرا یه اشلا شده در خمسا به
نگه و این صدایی که میشنوین ساکنان سرزمین های اشغالی هستن روز شنبه که در شهرهای مختلف علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردن. دوباره حرف اینه که نتانیاهو داره جنگ رو علکی کش میده و خیلی پیگیر توافقی برای آزادی اسرا در غزه نیست. نتانیاهو جالب هیچ کاری نمیکنه تا این گروه رو راضی نگه داره و بگه که من دنبال آزادی گروگان هستم. ظاهرا چندان هم براش مهم نیست. اما خبر که خیلی زیاده، یه خبر جالب بود، من از یکی از رسانه‌های عبری زبان حامی اسرائیل دیدم. شوکه شده بودن از عملیات‌های حماس در غزه بعد از یک سال خوردی، نه از خود عملیات ها که البته جای خیلی بحث داره، درباره پوشش رسانه اونها. ظاهرا حماس هنوز داره کلیپ هایی تولید میکنه از حمله به تانک ها و نیروهای اسرائیلی. اینجا وبگاه عبری زبان مفزاکی رائم با تحلیل خبری گفته یک سال از جنگ میگذره و رسانه های حماس طبق معمول کار میکنن. رسانه ها قدرت دارن و تا زمانی که حماس و بسیاری از گروه ها در نوار غزه این قدرت رو در دست دارن ما در گرفتاری هستیم. از این لحاظ این خبر رو گفتم که چقدر مهمه پوشش رسانه‌ای تحولات. اسرائیلیا حتی این فیلم های کوتاه حماس و حزب الله میترسن که نشون میده چطور موشکاشون شلیک میشه و دشمن رو از بین میبره. باز هم یمنی ها و خبر خوشی که داشتن، دیروز اونا حمله کردن به تل آویو.
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحه اليمنيه.
یحیی سری اون سخنگوی معروف نیروهای مسلح یمن بیانیه اعلام کرد برای حمایت از مردم فلسطین و لبنان. یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن در عملیات نظامی یک هدف حیاتی دشمن صهیونیستی را در منطقه هم رشراش یا همون ایلات در جنوب فلسطین اشغالی با چند پهپاد مورد هدف قرار دادن و بیاری خداوند اهداف این عملیات محقق شده.
فی منطقه ام رشراش جنوبی فلسطین المحتله.
دم یمنی ها گرم که باز هم گل کاشتن. اما خبر اصلی امروز و دیروز و چند روز گذشته درگیری های حزب الله با اسرائیل که همچنان آتش بین دو طرف مبادله میشه.
صبح روز شنبه 26 آبان آسمان حومه جنوبی لبنان بار دیگر بر اثر بمباران جنگنده های اسرائیلی دودالود بود.
اسرائیل ها البته در کشتن غیر نظامیان و حتی نیروهایی که به حزب الله هم هیچ ربطی ندارن دستشون بازه و هر کار دلشون میخواد میکنند.
مقام های لبنان میگویند دست کم 12 امدادگر در حمله شبانه اسرائیل به شمال شرق این کشور کشته شدند. در این حمله ساختمانی متعلق به سازمان امداد ملی لبنان در شهر بعلبک هدف قرار گرفت. این سازمان هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد. وزارت بهداشت لبنان این حمله را وحشیانه توصیف کرد.
و از سوی دیگر بحث آتش‌بس که ظاهراً مفاد آتش‌بس آماده شده و امریکا و فرانسه افتادن جلو تا کاری انجام بشه و ظاهراً به دو طرف اسرائیلی و لبنانی هم متن رو ارائه دادن.
ارائه یک طرح 13 ماده‌ای از سوی ایالات متحده برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان. جنگ لبنان تنها یک گام با آتش‌بس فاصله دارد.
هیچ کس مخالف آتش‌بس نیست، واقعاً نیاز مبرم این روزهای لبنان هست، اما موضوع اینه که اسرائیل چقدر میخوان امتیاز بگیرن با توجه به که میدونیم امریکا قطعا طرف اسرائیل.
بر اساس این طرح قرار است آتش‌بس 60 روزه ای آغاز شود و لبنان ارتش خود را در مرزها مستقر کند.
باید لبنانی ها حواسشون باشه و دقیقا هم گفتن که با دو موضوع مخالفن. اول اینکه نیروهای خارجی بیان لب مرز قرار بگیرن و فشار بیارن و این توهین است به اونها که غریبه ها اصطلاح بیان اونجا، و دوم اینکه این موضوع خلع سلاح حزب الله و نمیدونم اسرائیل هر وقت بتونه خودش حمله کنه و اینا از این خبرها هم نیست.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان روز جمعه در مصاحبه با شرق الاوسط ضمن تایید دریافت این پیشنهاد موافقت با هر گونه آزادی عمل اسرائیل در لبنان و استقرار نیروهای ناتو یا هر نیروی خارجی دیگر در لبنان را رد کرده و افسوده که آمریکا و سایرین می دانند که این امر قابل قبول نیست و اساساً غیر قابل بحث است.
احتمالا در یکی دو روز آینده باید تکلیف آتش بس مشخص بشه که رد میشه از طرف اسرائیل و لبنان یا به سمت امضا کردنش میرن که شاید دو ماهی بین آتش بس باشه بین دو سوی میدان. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدواریم خبرهای خوش بیاد که باعث آرامش مردم غزه و لبنان باشه.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده موج صدا شده. یک دو صدا، یک دو صدا، صدا شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیر فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا بپا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا بپا. یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. به فصل 20 مسابقه یک دو صدا ویژه حافظ خانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی،
سعید بیابانکی،
شاعر، طنزپرداز و کارشناس مجری رادیو.
رضا خضرایی،
رضا خضرایی،
مدرس اجرا، مجری و گوینده رادیو.
فاطمه آل عباس،
فاطمه آل عباس،
ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
ساجد قدوسیان،
کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه یک دو صدا ابوالفضل آقاخانی.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام هستی هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا در کنار شما خوبان باشم. همینطور که میدونید این فصل ویژه حافظ خانیه و شرکت کنندگان عزیزمون باید به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حافظ رو اجرا کنن. خدمت شما بزرگواران عرض کنم که حد اکثر امتیاز در این فصل 100 امتیازه و در طول برنامه نظرات سه داور عزیز و بزرگوار مسابقه رو میشنویم و البته نظر تهیه کننده محترم برنامه به عنوان داور چهارم در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا بریم سراغ شرکت کنندگان این برنامه.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
شرکت کننده